بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على عدائم اجمعین على حول على قفت الا بالله العلی العظیم. بحث در این بود که عصمت امام در عمل خواستگاهش کجاست. عرض شد که خواستگاهش یکی علم امام است به حق و باطل، و دوم طهارت درونی امام و اینکه تمایل به باطل در خدا نیست، در امام نیست، و امام به غیر از خدا به چیزی میل پیدا نمی کنند. خب این که گذشت، اون صفحه 77 یه عنوانی از افقی برتر. اینو خیلی اجمالی میگم چون وقت کمه، حالا دوستان خودشون پیگیری کنن. ببینید، در یه افق بالاتر ما تا حالا میگفتیم امام فعلشون منطبق بر حقه، یعنی اولا حق را تشخیص میدهند، ثانیا تمایل به او دارن، طبقش عمل میکنن. تو روایات ما یه بحثی آمده بالاتر از این که امام فعلشون منطبق بر حق نیست، حق منطبق بر امامه. این یه مسئله عالی‌تر و بالاتر استش که اصلا ملاک تقرب الالله چی هست؟ دلدادگی به امامه. چون حق یعنی چی؟ حق یعنی چی؟ آدم به طرف خدا نزدیک میکنه. چه چیزی آدم به خدا نزدیک میکنه؟ محبت به حجت خدا. اینو مقدمات خوب دقت بفرمایید. ملاک حقانیت یک عمل این است که انسان رو به خدا نزدیک کنه، در صراط مستقیم، صراط الله پیش ببره. چه چیزی انسان رو به خدا نزدیک میکنه؟ محبت و دلدادگی و سنخیت و همراهی با امام. پس امام هر چی که بگن شما اگه گوش بکنید به خدا نزدیک میشین. اصلا امام علیه السلام لازم نیست که چیزی تشخیص مشخیص بدن. امام یه چیزی گفتن، درسته؟ اصلا به ما ربط نداره این چیزایی گفتن حق است باطل است، اصلا ملاک حق و باطل داره نداره، یه بحث جدا. ولی همینقدر که از زبان امام علیه السلام خارج شد، شما اگه این کار رو انجام دادید، چون با انجام این کار خودتون رو به امام دارین نزدیک میکنید، به خدا دارین چی میشین؟ نزدیک میشین. این شأن مقام ولایته، که مقام ولایت پیرو حق نیست بلکه حق سازه. چون اصلا معیار حق، یعنی معیار تقرب چی است؟ دلدادگی و تقرب به امام است. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی می‌خواستن دعا کنن برای امیرالمومنین، دعا نکردن که خدایا یه کاری بکن که امیرالمومنین دنبال حق باشه. گفتن خدایا یه کاری کن که حق دنبال علی باشد. درسته؟ ادر الحق معه حیثما دار. حق را بچرخان با علی هر جا که علی میچرخد. این یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین بشن نماد تقرب الالله، به طوری که هر وقت امیرالمومنین یه چیزی میگن، به صرف گفتن امیرالمومنین اون چیز بشود چی؟ بشود حق. درسته؟ به نفس تفوه امیرالمومنین گفتن آقا پاشو برو اونجا. درسته؟ میگم این کار حق است یا نه؟ میگم خب چون امیرالمومنین گفتن حق دیگه. نه اینکه چون امیرالمومنین گفتن کشف میکنیم که حق است، نه اصلا چون امیرالمومنین گفتن، خود گفتن حضرت علت بود برای چی؟ برای اینکه این حقانیت محقق بشه. اگه در رتبه قبل از گفتن حضرت هم حق نبود که من برم کنار دیوار، حالا که حضرت اومدن من برم کنار دیوار، وقتی من کنار دیوار، با این کنار دیوار رفتن تقرب به الله پیدا میکنم. حضرت میگن حالا برگرد اینجا، باز میگم چشم بیام اینجا بشینم. لذا طبیعتا پیروی از امام از این باب نیست که امام کاشف از حقه، بلکه از این باب است که امام حق ساز است. حق از وجود او چی میشه؟ میجوشه، چون خودش محور تقرب الی الله. این افق خیلی بالاتر و عالی‌تری که تو بعضی از روایات ما آمده. به عامه مردم شما اگه اینو بگید زود میگن ای آقا حسن قوم فقری رفت زیر سوال، امام باید طبق حسن قوم صحبت بکنه. با اینکه این حسن قوم زیر سوال نمیبره، این یک وادی دیگه است. بخاطر اینکه اون واقعیات در جای خودش، ولی چون ملاک تقرب نفس امام هستش، آنچه امام بگوید خود به خود ملاک حقانیت و تقرب درش محقق میشه. حتی این بحث دنبالداری است و اجازه بیم رد شیم. مسئله بعدی دائره عصمت است که لابلای بحث قبلی صحبت شد. عصمت تا کجاها ادامه داره؟ آیا عصمت از سهو داریم یا نداریم؟ میشه مثلا امام علیه السلام از سر غفلت نماز دو رکعتی رو چهار رکعتی بخونن، مثلا به خاطر فراموشی تو ماه رمضان روزه بخورن، اینا شدنیست یا نه؟ مسلماً امام معصیت عمدی انجام نمیدن، اما یه کاری انجام بدن که معصیت عمدی نیست، درسته؟ از سر سهوه. یه همچین چیزی شدنیست یا شدنی چیه؟ نیست. اون چیزی که قدر متیقنه که مسلم استش، دیگه الان صحبت شده است که انبیا و امامان تو تبلیغ دین چی هستن؟ معصومن. تو تو رسوندن این دست مردم و همچنین هر کاری که با هدایت و حرکت الله ناسازگار باشه رو انجام نمیدن. این انقدرشه مسلم. لذا اگه امام علیه السلام بخوان تو جمع ماه رمضان روزه بخورن ما میگیم نمیشه. چرا؟ چون اگه امام علیه السلام ماه رمضان تو جمع روزه بخورن دین خدا میره زیر سوال. طبق همون بحث که عرض کردم با هدایت سازگار نیست. اما اگر امام علیه السلام یه موقعی تنهایی یه جایی مثلا روزه گرفته بودن، حالا امروز حضرت روزه مثلا فرض کنید قضا گرفتن، روزه نذر، حواسشون نباشه قلوب آب میل بفرمان، بعد یادشون بیاد که مثلا روزه بودن، این شدنیست یا شدنی نیست؟ مراجعش قضاوت نمی کنیم. درسته؟ واقعا قلانه که مراجع همیشه قضاوت بکنیم که. درسته؟ طبق اصولی که قبلا گذاشت ما اگه همچین روایتی دست رو رسید نمیتونیم با قاطعیت رد کنیم. درسته؟ ما با قاطعیت نمیتونیم ردش بکنیم چون اخلال در امر هدایت ایجاد نمی کنه. مسئله شخصیست توی حوزه شخصی. یک مجموعه روایت این شکلی هم داریم. مثلا امام صادق علیه السلام تمام پدرم حضرت امام باقر رفتن حمام غسل کردن، وقتی اومدن بیرون یک قسمت از پشتشون خشک مونده بود، آب نرسیده بود، که اومد گفت آقا پشتتون خشکه. حالا که خواهی نمیگفتی چی میشد؟ مثلا فرض کنیم حالا این روایت ما چیکارش بکنیم؟ یه موقع شما جهت کلامی یه مبنای اتخاذ میکنید، میگه این روایت با اصول مذهب سازگاری نداره، دو طرحش میکنه. یه موقع میگین ما در اصول مذهب دلیل برای ردش پیدا نکردیم، حالا ببینیم سندش درست یا سندش درست نیست. فعلا نسبت بهش قضاوت کلامی نمیتونیم بکنیم. عرض کردم اونی که بین شیعیان مشهور بوده در باب اسمت، همین اسمت در تلقی و نگهداری و ابلاغ چی بوده؟ ابلاغ به وحی بوده دیگه. این در ملأ عام اگه باشه خب نماز جماعت سرگم معلوم نیستش دیگه. یعنی نه خواب موندن حضرت احادیث صحیحه، اما صحبه در نماز جماعت که اهل سنت هم خیلی گفتن که حضرت نماز چارکتی دورکتی خوندن، روایاتش اسنادش درسته، دلالتش به شدت مضطربه. یعنی انقدر اختلاف متن داره که خیلی گفتن اماره بر بطلانشه. درسته؟ لذا شیخ صدوق اصرار دارن که اون روایت نماز هم قبول کنن. این شیخ صدوق تو هم رساله صحب النبیشون میخوام میگن که نه به نظر ما میشه پیغمبر حواسشون نباشه نماز چهار رکعتی دو رکعتی بخونن. بعدم ایشون میگه روایات متعدد صحیح داریم به اسانید صحیحه ما میپذیریم، ولی اون روایات بحث نماز انسان پذیرشش مشکله چون خیلی اضطراب متن داره. یعنی امارات کذب لابلاش زیاد دیده میشه. خب طبیعتاً بعد از اینکه پیغمبر باشه هر روز ما رمضان جلو مردم اشتباهی آب بخورن، خب این امر هدایت مخل میشه دیگه. لذا ببینین مثلا یه پیغمبر مثلا اگه اینجوری باشن مردم دیگه سلب اعتماد ازشون میشه. این همون اگر است که اگه یه جایی احراز کردیم که با هدایت مردم نمیسازه میذاریم کنار. ولی مثلا ما 20 تا 30 تا روایت داریم کلا، مثلا فرض کنیم که حکایت از یک نمونه های از صحب از ائمه علیهم السلام میکنه، اینا رو همه رو ردشون بکنیم راستش مشکله. من اصلا به عهده نمیگیرم تو حوزه مسائل مربوط باید بگیم تا حدی که مخل به هدایت نباشه، ولی این کلا خاطرش تو حوزه مسائل مربوط به ولایت و اینجور حرفا خیلی حوزه خطرناکیه. خلاصه آدم نمیشه قضاوت بکنه، یه قضاوت اشتباه کنه یا نابود میشین. خلاصه چیزی میگم که خدا نسبت به اولیاش غیرت خاصی داره. درسته؟ این خطبه هم درستش اینه که آدم صادقانه که ما نمیدونیم نمیفهمیم الان اینجا این میشه یا نمیشه. درسته؟ اگر خواستیم قبول کنیم به استناد فرمایش خود اهل بیت قبول کنیم، خواستیم رد هم کنیم به همون استناد چیز بکنیم. همه رو چیز میکنند میگن کلن جعله همهش. بله یه اونا که گم میشه رو بعدن میگن چی درست میگن حضرت جریه برظاهر کردن کتمان میکردن علمشون رو میدونستن، به مردم میگفتن نمیدونن که مردم به قلوف دوچار نشن اینجور حرفا، میگن یعنی تقیه است. ولی مواردی مثل اینکه حضرت مال قمار خوردن بعد برگردوندن رفتن قسم، مثلا یکی مال قمار آورد حضرت نمیشه مال قمار رو میل کردن بعد فهمیدن بعد قی کردن، نمیدونم پشتشون مثلا خشک مونده بود نماز صبح خواب موندن چهار رکعت دو رکعت، میگن یعنی همه رو میگن اینا جعلیه دیگه. خب اشکال نداره که بالاخره مشیت خدا که پشت همه چی هستش که. خب اشکالش کجاست؟ خب خدا خواسته دیگه، همه حکمتی درش بوده دیگه. ممكن عارف کنم، ولی ما حکمت های فعل امام کنم، بالاخره کار امام خودش بیاد نفسه حکمت هایی داره، ولی ما اون حوضه که نمیدونیم و نمیدونیم خیلی اصلاحات که راجعش قضاوت میدیم. بس یک سری ثمرات علمی داره، ثمره عملی نداره. مثلا اینجا بشینیم اثبات کنیم مثلا خدا را که نه حتما ائمه مثلا صحو میکردن در امور عادیشون، خب فرق میکردن دیگه، ما چی کار کنیم دیگه؟ این تاثیر عملی که نداره. نه دیگه یعنی اونایی که اینو میگن، میگن که ائمه مثلا وقتی اصطلاح کلامیش اینو رو خاطرتون باشه، میگن امام علیه السلام یا پیامبر سهو ندارد مگر به اصحاء الله. میگن جاهایی هم که سهو میکنن خدا ایشونو به سهو میندازه لحکمتن. از این روایت خواب موندن نواصب نگاه کنید، داره که خداوند متعال پیامبر را کاری کرد که خواب بمونن به خاطر این حکمت که در امت کسی کس را سردرش نکنن. این بادم مصداق متشان الله یا شاء الله است. این حکمت الهی هم توش داره. نداره دیگه، ولی مشیت خدا پر. خب مشیت تکوینیه دیگه، مشیت تشریعی که نیستش که. درسته؟ خب صحبش هم خدا خواسته، بخواد دیگه حکمت بوده دیگه. خدا خواسته. حالا ولی دو تا تفسیر داره. بعضی میگن مشیت، مشیت مطلق مشیت تکوینی است. بعضی میگن مشیت تکوینی حقه. درسته؟ خب بادم حقه دیگه. نه دیگه، بادم حضرت که خواب موندن نماز صبح حق بود، مصلحت داشت. خدا واقعا خواسته بودش که حضرت رسول صلی الله علیه و آله خواب بمونن که امت دیگه همچین چیزی توشون اتفاق نیفته. حقه دیگه. با اسمت درست باید نگید با اسمت مطلق منافعت توی اصطلاح کلامیش ها، بگید با اسمت از باطل منافعت نداره، چون حق همش. اونایی که اسمت مطلق معتقدن میگن اصلا امام صف مطلقا ندارن در افعال عادی، نسیان هم اصلا ندارن. درست؟ لذا اونا این رادار رد میکنن. ما میگیم آقا ما اینقدر که فعلا دلیل داریم بلدیم، اسمت از زلل است و زلال است و باطل است و رجس است و نجس است و این چیزا، این عناوینی که تو روایت اومده. اما اسمت عن السهو و اسمت عن النسیان با این تعبیر تو آیه روایت که نداریم که، عقل ما هم که قد نمیده اینو بفهمیمش. درسته؟ خب همونو قبول ندارن دیگه. همین میگن بله، این یه عده میگن بالاخره همین امامو تو چشم مردم میشکنه. میگن این آقا که دید امام باقر اصلا غسلشون یه مقدار پشتشون خشک موند، فردا دیگه چیز نمیکنه دیگه، فردا دیگه حرف امام باقر گوش نمیکنه. مثلا حضرت دارن میگن مثلا پدرم فرض کنید باد میومد مثلا میخواستن برن برای بیت الخلا، یه مقدار آب به دامنشون پاشیدن بعد رفتن. بعد گفتن چرا؟ فقط میخواستن که اگه موقع باد زد بول ترشح شد به لباسم معلوم نشه، با شک شبه بدیه میشه برات جاری میکنه دیگه. قبلش خشک باشه آدم، حالا ما این روایت چیکارش کنیم؟ مثلا اگه کسی قائل به علم مطلق امام در همه جهات باشه، راحت نمیتونه قبول کنه. میگه بالاخره آقا آب بریزن یا نریزن، اگه بول ترشح بشه میدونن، ترشح هم نشه بازم چیه؟ میدونن دیگه، نیاز به آب پاشیدن نداره. نه سخت نمیگه، یه بحث دونستن و ندونستن یه بحثه. بالاخره امام میدونن که قطرات، امامی که تعداد مورچه ها رو میدونن، قطرات رودخانه ها رو میدونن. خب یعنی نمیدونستن دیگه. خب ظاهر این روایت همینو میگه، میدونم، ولی اونایی که علم مطلق قائلن و اثبات مطلق اینا رو رد میکنن. یعنی این روایت خب نه، خب میگه این حرفی که ما داریم الان میزنیم، ما داریم میگیم علم امام مطلق نیست، هر جا خدا اراده کنه مطلق میشه. ولی اونایی اینو نمیگن دیگه. اونایی که تو اصطلاح قائل به علم مطلق و اثبات مطلقن همین روایت ها رو میکنن، میدونن که نه یکی دو تا سه تا هم نیست، والله دایرش خیلی وسیعه. نماز جماعت سندش چی روایتش گیر داره؟ ببینید من نگم مشکل دارم، یه ما تا حالا مشکلش رو نفهمیدیم تا حالا فعلا پیدا نگه. من لاقه حالا روایت صحیح هم که روایت اطمینان آور. خب آن میگم تعبدان قبول میکنم. خب بله، ببینید با اگرش عرض کنم، یه جوری اگه باشه که در مثلا در جمع طلبه ها باشه شاید بشه. درسته؟ اگه حکمت خارجی نداشته باشه درسته نمیشه. یه جوری اگه باشه که با شأن هدایت جوری، این شکلی اگه بگیم، بگین یه طوری باشه که مردم را به هدایت دور بکنند، نمیشه. تشخیص مصالح اگرش از تیت فهم ماشی هست. ببینیم ما تو این بحث اگه همونی که تو کتاب کلام گفتی رو بگیم اضافه نگیم، کارم عاقلانه دیگه. اضافه شو چه اصراری که بگیم؟ همه متکلمین همین رو گفتن دیگه. درسته ما بیم ادعای بزرگتر بکنیم بعد توش گیر بکنیم که خب ببینیم به یه معنی همینو گفتن. گفتن اگه از اون نگاه بکنید همه صحبای امام هم حق الزام داریم میگیم اسمت از باطل سر جاش هست، ولی نسبت به اینکه مصداق صحب هست که بالاخره صحبه دیگه. یعنی امام به چیزی توجه نفرمودن، ولی توجه نکردنشون هم خیر نور برکت رحمت. اسمت در کودکی مسئله دیگه است که امامان انبیا در کودکیشون هم معصوم بودن یا نبودن. این هم از مسائلی است که ما نسبت به انبیا حقیقتش دلیل محکمی نداریم که آیا انبیا در کودکی معصوم بودن یا چیه یا نبودن. یه عده گفتن ضرورت از ضروریات مذهب شیعه است دیگه، این به عهده کسایی که ادعای طهارت کردن. اما نسبت به ائمه قبلا بحث امام رو خوندیم که همه انبیا امام نبودن، امام یه جایگاه اضافه‌ای داشتش. نسبت به ائمه روایاتی داریم که میگن امام علیه السلام انقدر نورانیت دارن که از اول کودکی تا آخر چی هستن معصومن. نسبت از گناه ها، یعنی که در کودکیشون هم هیچ وقت خلاف اونی که میفهمن رفتار نمیکنن. از یکی از آیات قرآن هم همچین استفاده کردن. شنیدید دیگه در ذیل آیه ازبتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمه هن قال انی جارک للناس اماما. مرمان و طباطبایی میفهمن که از یکی از اساتید ما پرسیدن که این آیه داده بر اسمت امام میکنه یا نه. ایشون فرمودن که مردم چهار دستن، یا تو کل عمرشون ظالمن، یا اصلا ظالم نیستن، یا اول ظالمن بعد خوب میشن، یا اول خوبن بعد ظالم میشن. حضرت ابراهیم که گفتن خدای از ذریه منم امام قرار بده، مسلمان منظورشون اینه که از اول تا آخر ظالمن که نبوده. این که اصلا معنی نداره. حضرت ابراهیم میگم خدای ذریه من اونایی که کلا ظالمن رو امامشون کن. اونایی که اول خوب بودن بعد ظالم شدن، اینا هم که منظورشون نبوده. پس منظورشون کیا بودن؟ یکی اونایی که کلا خوبن، یکی اونایی که ظالمن بعد توبه میکنن خوب میشن. این دو دسته تو سوال بوده، ولی اون دو تا دسته دیگه که کلا ظالمن یا اول خوب بعدن ظالم تو سوال نبوده. خدا هم در جواب فرمودش که لا ینال عهد الظالمین. پس این ظالمین کیا هستن؟ کسایی هستن که اول ظالم بودن بعد خوب شدن، ولی مطلق ظالم اصلا در سوال نبوده. پس معلوم میشه امامت به کسی میرسد که هیچ وقت ظالم نبوده. بعد ضمیمه این که هر معصیت یک درجه از ظلم است استفاده میکنن اسمتش و اسمت امام رو. یعنی امام نمیشه یک دوره مشرک باشه، کافر باشه، یا مثلا فاسق باشه، مثلا اهل معصیت باشه، خلاصه بعد توبه کنه بشه امام. حالا نکنه نه چون در مقام تدریس بکنم بیشتر از گزارش این دیدگاه که چیز نیستش که روایت داریم، روایت خوب داریم که امام کلا معصومه. اگه شما این اصطلاح نفهمید باشید، چون این اصطلاح مبتنی بر چند تا مقدمه است. مثلا یکیش مثلا برگرده به اون بحث مشتق اصولی که اونجا یک سری مناقشات خیلی اساسی هستش که این ظالم از چه سنخه چه جنسه، یکی به نحوه سوال و جواب مثلا. ولی این یک نوع استدلالی است که از این اصطلاح هم استفاده چه کردن دیگه. اون ظلم تکوینیه دیگه، ظلم تشریعی که نیست بهش که درسته. به اون معنی حضرت یونس هم میگفتن انی کنتم من الظالمین، درسته. اما ظلم تشریعی یعنی مخالفت با امر مولا، حق المولویه رو زیر پا گذاشتن که از امام پیامبر سر نمیزنه. خب گناه اینه دیگه، گناه اینه که انسان حق تشخیص بده بعد برخلافش عمل بکنه. دیگه والا لاغل ما علیه اصلا دلیل نرگرد اسمت خارج بشه دیگه. باشم چه ادعایی کردن دیگه، مثلا مرموز صدرالدین عاملی فکر کنم مدعی بودن که مثلا من از اول چیز از اول نوجوانی هیچ وقت گناه انجام ندادم، بچگی هیچ وقت گناه انجام ندادم، میگم بعد از بلوغ یه مطلقا معصیت نکردم، قبلش هم به نظرم شون بله. چی؟ اونایی که خیلی چیز کم میدونن که راحت معصوم میشن. غیر مسلمان ها مثلا فهم کنم فقط آدم کشی حرومه دیگه، همه کار رو باید انجام میدن. به اون معنی خیلی هنری نیست، ولی اگه کسی یه دامنه وسیع از باید ها و نباید ها رو بدون و همیشه رفتار کنه، خب واقعا یه هنریه دیگه. هیچ وقت با اون باید و نباید که میدونه مخالفت نکنه. بحث بیشتر بدانید همینجاست. بحث بیشتر بدانید یه قسمت داشتن که چرا در قرآن کریم به انبیا نسبت گناهات داشته. دو تاش اینجا تو کتاب اومده، یکی در مورد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ولی هم فقط دو تاش در مورد پیامبر اومده. ولی خب این بحث مفصل تره دیگه، حوصله کنید. حتما این مراده که این تو اصول اول آتانو مصباح بحثش مفصل بود دیگه، حضرت موسی جدا، حضرت آدم علیه السلام جدا. یه بحث هست که تو من بچه هم زیاد سوال میکنن، شاید جا داشته باشه که یک مطالعه یه مراجعه بفرمایید دیگه. خب دو تا نکته دیگه اینجا داریم. یه بحث این هست که آیا عصمت امام با اختیار سازگار است یا سازگار نیست. یه عده اینجوری فکر کردن که عصمت یعنی که خدا ائمه رو پیامبران رو به زور از گناه نگه می‌داره. بعدم گفتن خب پس ائمه فضیلتی ندارن که. مهم این هستش که ما بدونیم نه، عصمت به اجبار و اختیار، بخش به اجبار و اضطرار نیست، به اختیار. یعنی امام علیه السلام که گناه نمی‌کنن واقعا تصمیم می‌گیرن گناه نمی‌کنن، نه اینکه می‌خوان گناه بکنن خدا جلوشون چیکار می‌کنه؟ میگیره. چرا تو این مثالی که آقا سید میدادن در مورد قبل از دوران کودکی و قبل از نبوت هم چیزی داریم. مثلا تو روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا یه موقعی می‌خواستن مثلا سنگ جمع بکنن، مثلا دامن پیراهن عربیشون می‌خواستن بدن بالا، تو دامنشون سنگ بریزن، جبرئیل میداد دامنشون رو مینداخت که مثلا ستر و عورت حفظ بشه. حفظ الهی هم بوده مسلماً، ولی عصمتشون عصمتش جس بل اختیار است، واقعا خودشون تصمیم می‌گرفتن. مسئله خوب است دقت بکنید. سوال اول اینه آیا عصمت اجباری است یا اختیاری؟ اختیاری. مسئله دوم، بچه‌ها زود میگن که خب اگر که دستش اختیاری هستش، آیا این امر اختیاری رو خدا بهشون موهبت کرده یا خودشون تحصیل کردن؟ یعنی عصمت اکتسابی است یا چیه، یا موهبتی؟ جوابش چی است؟ جوابش این هستش که در آغاز تولد مسلما یک موهبتی هست، یعنی که خدا به یک آدم یه نورانیت خاصی میده، این موهبت دیگه، یه اکتساب نیست. اما ادامهشو چون دارن با اختیار تحصیل میکنن، ادامهش چی هستش؟ ادامهش یک نوع اکتسابه. پس عصمت آغازش موهبتی است، ادامهش چی است؟ ادامهش اکتساب. بعد فورا افراد میگن که خب پس این فضیلت نیست. چرا فضیلت نیست؟ چون خدا اگه به ما هم از اون نورا میدادش، ما هم چی؟ ما هم شکلی میشدیم. معمولا این همچنین سوال میگن. جوابش نستش که فضیلت فقط به امور اختیاری نیست. طلا واقعا بر نقره فضیلت داره، درسته؟ اختیاره میگنست که طلا رو طلا خلق کردن، نقره رو نقره. امام علیه السلام واقعا از اول نورانی هست، یکی از دیگه اون نورانیت رو نداره، درسته؟ خب واقعا فضیلت دیگه، اون یه موجود شریفیست، یه موجودش از وضعی و پستیه. این نمیشه که آدم اگر یه چیزی نقطهش موهبتی بود فضیلت حساب چیه؟ نشه بگیم مثلا دامنه فضیلت بیرون هستش. این که ما نقطه شروعش، یعنی امام علیه السلام همون نقطه تولدشون هم فرق، مثلا حضرت سیدنا علیه السلام متولد شدن، یه آدم معمولا متولد شده، خب عرش تا فرش همین نقطه شروعش هم دیگه فرق میکنه، فرق میکنه دیگه، واقعا دیگه تعارف که نداره که، درسته؟ گرچه که چی هست؟ موهبتیه. بعد از اینش هر کسی داره مجاهده میکنه، با مجاهده و اختیار و سخت کوشی داره رشد میکنه. بعد از اینش هم که خب باز تفاضل هست، اون مجاهده میکنه، مجاهده نمیکنه دیگه، اون بالا میره، این بالا نمیره دیگه. لذا این مهمه که بدونیم که تفاضل ها، برتری ها صرفا به امور اختیاری نیستن. ممکنه یک جا برتری باشه اما ریشه‌اش ریشه امر موهبتی باشه. چی؟ خب ما باید سریع بریم تو اون تیکه دوم بحث، بگیم آقا قسمت دومش چیه؟ اکتسابیه دیگه. نسبت به اون امر موهبتی کسی عقاب نمیکنن که، اول هرچی بودی بودی، میگن همینی که داری درست رشدش بده دیگه. کسی که شلاق نمیدن که چرا وقتی به دنیا اومدی پیغمبر نبوده، چرا به دنیا اومدی اینقدر نور نداشتی، میگن همینی که داری همین کاسه خودتو پر کن. امام یه کاسه خیلی بزرگی خودشون داده، همونو پر کردن، بین کاسه کوچیک دادن که همه رو باید پر کن. نه اینا شما میگن، من نمیگم. شوخی میکنم، قبوله. ببین بحث جبر اختیار بحث دنبال داریدی، من قبل عرض کردم تا چه که شما دنبالش نره. بعد بچه هستن مطالعه کردن فکرم کردن اینجا به اونجا وصل میشه، طبیعیه. بعد دیگه چی داشت کنیم؟ مدیریت کنن که یا وقت پیدا کنه قشنگ این دو سه ساعت باش بحث کنه، درسته؟ یا ترجمه واردش نشه، بگیم بعدا دنبالش برو، که دومش چیز اولاست دیگه. کی چیه؟ خودم نه راست میگم، جواب تموم که نیستش. نه ببینید جوابش پیچیده است. خب مثلا اون جواب تمام نیست، اگه فضا بود که شما میتونستین با جدل حلش کنین خب بکنین، ولی طرف اگه اهل فن باشه مثلا مثل ایشون باشه، مثلا اقل سابقه داشته باشه، مثلا میگن آقا خدا میدونستش که این چی کار میکنه، بهش بیشتر قابلیت. خب دوره، درسته؟ چون اول باید یه چیزی باشه که بعد علم بهش چیکار کنه تعلق بگیره، درسته؟ قبل از خلقت، قبل از همه مراتب خلقت، میشه خدا یه چیزی اول بدونه بعد خلقش کنه؟ نمیشه که. خدا یک موجود نورانی رو اول در ظرف علمش تحقق میده، بعد میگه این موجود نورانی که در ظرف علم من هست این کارا رو میکنه، درسته؟ بعد چی میشه؟ بعد اینو میاردش تو عالمش، عالم عین. خب نقل کلام میشه به همون موجود نورانی در ظرف علم که خدا از اول امیرالمومنین موجود نورانی این شکلی لحاظ کرد، درسته؟ و الا که دوره که بخواد وجود یک کسی معلق بر فعلش بشه، درسته؟ چون فعلش متعلق بر از این جواب دوری کلامیات دادن. طرف اگر که اهل فن نباشه ممکنه شما با همینا مثلا تو بحث جبر و اختیار یک از جواب دهنده دستش اینه، میگه آقا مثلا ما که نه مثلا ما مال بعد از وجوده، یعنی این طرف موجود شده تموم شده، حالا علم شما تعلق به این 20 سالگیش، درسته؟ میگین من الان که باش سر کلاس هستم این اینجوری است، تو نقطه اول خلقت. نه این بچه تشخصش به چی است؟ به خصوصیاتش دیگه. این بچه کدوم بچه است؟ یه بچه خاص. حضرت ابو طالب عقیل هم دارن، امیرالمومنین هم دارن، جعفر هم دارن، طالب هم دارن. امیرالمومنینشون کدوم یکیشونه؟ خب قبل از خلقت از کجا متوجه میشه؟ بحث قبل از خلقتشه. چیزی که نیست که علم بهش تعلق نمیگیره که. علم همیشه چیزی تعلق میگیره که باید یک مرتبه از وجود داشته باشه. حالا یا وجود عینی یا وجود علمی. تو همون مرتبه وجود علمی که علم میخواد بهش تعلق بگیره، تعیینی باید داشته باشه. امیرالمومنین تعیین علمیشون هم غیر از تعیین علمی عقیله. درسته؟ ولی اگه تعیین علمیشون یه تعیین علمی باشه که با واقعیت مطابق نباشه، که امیرالمومنین نیست دیگه. اون طالب و جعفرن. درسته؟ اون که سرش باید تسلیم برسیم، تهش هم جواب داره، ولی جوابش چون پیچ و خم داره معمولا تو فضای عمومی نباید گفت. یا اگه میخوایم بگیم نه خب ما که وارد بحث نشدیم هیچ وقت، اینو سر جاش دنبال کنیم. بحث ابرختار جواب داره قشنگ، ولی پیچ و خم داره. چون پیچ و خم داره معمولا نمیشه تو 5 دقیقه 10 دقیقه با مخاطب عادی حلش کرد. لذا ترجیحاً خب آدم میاد این جواب دم دستی میگن آقا چرا اینجوریه، میگه آقا تو هر کاری انجام میکنی اون عالم قبلی انتخاب کردی. خب شما مثلا 60-70% مردم میگن اه خب میرن دیگه، یه 20% هم میگن خب اون عالم قبلی که انتخاب کردم چرا اینجوری شد، درسته؟ خب نقل کلام میشه به اونجا دیگه، درسته؟ دیگه اونجا که نمیتونی تو عالم قبلیش انتخاب کنی، چون تسلسل پیش میاد، درسته؟ خب از اول میدونم. خب میدونم، فقط مشکل اینجاست که تو معلم میدونم، ولی این دو تا حیثیت تو معلم هست که مشکل حل میکنه، که تو تا در خدا نیست. یک حیثیت اینجاست که کار معلم بعد از رتبه خلقه، درسته؟ کار خدا در رتبه قبل از خلقه. خب این خیلی تأثیر داره تو مسئله دیگه. نکته دوم اینجاست که معلم صرفا عالمه، خدا هم قبل از خلقه، هم خودش هم خالقه. لذا وقتی شما سوال میکنید که لما خلق الله الامام اماما، درسته؟ خدا میتونه بگه من اینو علی قرار دادم چون بعدا کارا خوب میکرد. میگه اصلا قبل از که شما قرارش بدین اصلا نبود که. علم به عمل او گره نمیخوره. خب این سوال شما جواب خوبیه واسه که خود این جواب چیه؟ این جواب اون شعبه است. خب نمیشه دیگه. خب نمیشه آخه، چون علم معدوم تعلق نمیگیره که. ولی این سوال که شما میگین تو اون بحثا خوبه که مثلا میگفت می خوردن من حق ازل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. ما میگیم آقا علم خدا به افعال عباد موجب جبر نمیشود. این خیلی خوبه. خب ولی این بحث شما ما رو حل نمیشه. ما بحث ما این هستش که چرا در حین تولد امام خدا جور دیگر آفرید؟ بحث فاعلیت خداست. بحث خب علم هم در رتبه قبل از خلق نمیاد. خب علم خود در رتبه قبل از خلق نمیاد. خب چیکار کنیم؟ دوره علم مال بعد از خلق دیگه. یه چیزی باشه که علمش تعلق داره. برای خدا هم باید یک خب من که عرض کردم ببینین علم یک وجود و ما میخواد یا در مرتبه عین یا در مرتبه عالم چی؟ علم الهی. بالاخره خب هم تعین علمی امیرالمومنین قبل از خلق یه تعینیه دیگه. اون تعین با تعین عقیل یکیه یا نه؟ نیستش دیگه. اون تعین چرا در این شکل تعین پیدا کرده؟ خب تو خودم کتاب دارم کنیم. نه مثلا حل نکردم. میرم بینه خود دو تا سوال من تفکیر. یک سوال بچه ها دارن میگن آقا کارای ما رو خدا خبر داره یا نه؟ میگیم بله. یا پس ما مجبوریم. این جوابش خیلی آسانه. میگم آقا مثل معلم. درست معلم هم خبر. خب این مال چیست؟ مال رفتارهای فعلی مونه. یه سوال دومی هستش که خدا روز اول که منو خلق کرد چرا اینجوری خلق کرد؟ یک سوال دیگه است. اینا که نمیتونیم بگیم چون از قبل میدونست تو میخوای این کارا رو بکنی تو رو این شکلی خلق کرد. میگن تو بحثا این حرفا، ولی این خیلی نقدش راحت‌تر وارد میشه. همونم نقدش وارد و اونم دنباله داره. این بحث دیگه تموم نمیشه. ولی تو مرحله خلق کاملا دوره که شما بگید یه چیزی که اصلا نبود که خود خدا میخواد ایجادش کنه چون میدونست این چیزی که اصلا نیست یه کارهای خاصی میکنه تو رو خاص خلقش کرد. خب این باید یه تعین ما در ظرف علم خدا تو عالم به قول اون اعیان ثابته تو ظرف علم تفصیلی خدا یه جایی باید تعین پیدا کنه. بشه یه چیز بعد علم تعلق بگیره به اینکه این چیز کارهای خاصی میکنه. قبل از اینکه خود علم بهش تعلق بگیره تعینش هست. لذا این تعینه در رتبه قبل از علم همیشه. ولی در عالم علم نه در عالم عین. لذا هیچ وقت خصوصیاتش رو نمیشه تعلیل به علم کردش. ولی خب معمولا افراد این تعجب نمیکنن دیگه چون میگن رفت عالم علم خدا. میگم که مثلا تو همین حلقه‌های معرفت اینا میگه جواب رایج جبر و اختیار همینه که تا میگن جبر و اختیار میگن تو عالم ذر انتخاب کردی. آمار بگیرید که 60-70% مردم پیشاز بیشتر میگن خب چقدر بد شد ما تمام میشه دیگه کار چی میشه دیگه ساکت میشن. ولی خب بعدش میرن دو ماه بعد برمیگردن به قول بنده خدا میگفت منم یاری بنده خدا میگفت گفتم جبر اختیار اصلا میگه هدف میپیچینیم اون بعد میگه تو ما بعد دور برمیگردیم جواب درست نیست. خب واقعیتش همینجوریه چه نمیشه جواب واسه خیابونی آقا آدم میگم یعنی من جبر اختیار خود جواب بدی به قدم دو دقیقه دیگه میره دو ماه دیگه دور خب اینا یه جواب خوبیه دیگه. حالا اینم چیز نمی کنم. حالا چیز نمی باید بریم ما الان اینجا چی دستیم به یه معنی عقد اجاره داریم باید تو عقد اجاره عمل کنیم به بچه خوراجه انسان شناسی. خب نه راجع انسان شناسی خب گفتن گوش کنیم فردا فارسی پاسخ بکنیم راجع بده من چهارت کنم رو بخونیم ببخشیم. نه به مرد کنم شما هر وقت از جبر اختیار بشه من دو تا نکته رو توضیح بدین. احسن این دو تا نکته شد. آره با تصمیم خودش از او سر میزنه و بر خودش هم اثر میگذاره. اصلا اوناش مهم نیست. این تو جبر اینش مهمه که آدم کاراشو با اختیار خودش انجام میده و کاراش هم برش اثر میگذاره. این دوتا رو شما نگه دارید هیچ که به جبر دچار نمیشه. نه واقعا قائل نیستم. یعنی جمع یک مشترک لفظی داره، یه جمع عرفان داریم که معلوم شیخ محمود شبستری گفت هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی گفت که اون مانند جبر است. اون جبر عرفانی که اصطلاح دیگه است، اون اسم اون ضرورت علی معلولیه، اون جبر کلامی نیستش که، جبر کلامی هیچ که قائل نیست. به اون کلمه هم میگن جبر، خب اب ندارم، اون کسی جبر نیست اصطلاح کلامه، اصطلاح کلامی اختیار. آره از بحث داریم بریم نه بیرون تو رو خواهد نه مگه از داریم واردش نشیم دیگه، بده ما این تمام کنه. نه ببینید که آده شوخی میکنم پیچوندن، ولی این بحث اعتقادی این شکلی تموم نمیشه که مثلا یه جلسه انقدی آدم یه استدلال رو تا هیچش میگه، بعد مثلا هر کسی بالاخره کار میکنه چهار تا نقد به این پیدا میکنه، خب این ادامه پیدا میکنه، یه قلد قلد جدید میشه. به هر حال به قدر شرایط وسیط کنید. ببین یه نکته مهم اینجا هستش که یه دفعه کردن ائمه علیهم السلام از اول بچگی مثل فرشته بودن، اصلا تمایل به معصیت هم درشون نبوده، لذا معصومن. این تصور غلطیه. ائمه علیهم السلام هم قوای شهوت و غضب و اینا درشون هست، مجاهده میکنن، جلوش وای میستن، رشد میکنن. یه فکر کن ائمه از بچگی امام بودن، این تصور غلطیه. لذا ما موظفیم وقتی که میریم زیارت شهادت بدیم که اشهد انک قد جاهدت فی الله حقا جهاده. جهاد یعنی چنین مبارزه. امام علیه السلام با کی مبارزه میکردن؟ با نفسشون مبارزه میکردن. اگه ما اینو فرض نگیریم که امام علیه السلام در مقام مبارزه بودن، ملک جهاد نداره. ملک هر کاری که میکنه چون تمایل خلاف درش نیست، همیشه هر کارش انجام میشه. امام علیه السلام جهاد داشتن، ائمه علیهم السلام ابتلاءات داشتن. ابتلاء آزمایش یعنی چی؟ یعنی خدا توی شهری قرارشون میده که تحت فشار قرار میگیرن، ولی جلوی شیطان میستادن، جلوی نفس میستادن، اینا رو زمین میزدن. امتیاز امام در باب عصمت این است که همیشه در جهاد با نفس چی میشدن؟ پیروز میشدن. مثلا شما مثلا خطبه امیرالمومنین دیدین که انما هی نفسی عروضها مثلا به تقوا، حضرت ریاضت میدادن خودشون. ریاضت دادن یعنی چی؟ یعنی یه چیزی دشوار است، اون دشواری رو میخرند. یا حضرت فرمودن من هر وقت سر هر دورایی قرار میگرفتم سخت‌ترش انتخاب کردم. اینجوری نبوده که همه چی براشون سهل و آسون باشه، اصلا کلا میل دارن که مثلا غذا نخورن، اصلا نخوابن. نه میرم اونا دوستان بخوابن، از خواب میکرن خودشونو، دوستان غذا بخورن، جلوی تمایل به غذا خوردن چه میکنن؟ میایستن. ولی اضافه فعل اونا مبنی بر چی؟ مبنی بر مجاهده است. خب این نزاد به گناهان، حالا این کلیتش که درست بشه که یعنی پس امام علیه السلام واقعا مجاهده دارن تمایلات، اما اگه نسبت به گناه میل دارن، گناه گاهی حیث بشری داره، گاهی حیثش داره حیث الهی. نسبت به حیث بشریش بله میل دارن. مثلا فرض امام علیه السلام خیلی گرسنن، درست چند روز غذا نخوردن، یه چلو کباب خیلی لذیذی است، خب به چلو کبابش میل دارن، اما به این که به مال مردم تجاوز کنن نه. بعد چی کار میکنن؟ خب جلوی نفسشون میستن دیگه، هیچ وقت نزدیکش هم نمیشن، به خاطر اون حیثیت دیگه اش ازش بیزار هم میشن، متنفر هم میشن. میگن ببین لب مردم اینه که آلودگی گناه میبینن، اما خب حیثش رو نگاه کنن. میدونم خب از که تنفر دارم بخواهم یاد کنم، از حیث این که این جنبه الهی داره خلاف امر خدا هستش بیزارن، اما اون جنبه طبیعت بشری و غریزه درشون چیه؟ هست. یعنی به امام از اینکه شما قضا رو نمی کنید، قضا بدتون میاد یا از مال حرم خوردن بدتون میاد؟ میاد مال حرم خوردن بدم میاد، چون اون جنبهش غلبه داره دیگه، تمایل به گناه درشون اثر نمی کنه. ابنان نسبت به گناه این حرف قابل پذیرشه که نسبت به گناه مجاهده ندارن، اما نسبت به بقیه چیزا اینجوری نیستش دیگه. لذا من مثاله که عرض کردم سعی کنم مثاله دارم که هاشمان مستحبات و مکروهاته. یعنی حضرت مثلا نان خشک میخورن، مثلا بین تو کار سخت، سخترش انتخاب میکنن. بالاخره این که ما شهادت میدیم که شما جهاد کردید، درسته حتی اتاکم الیقین، این نکته مهمیه که امام سیر ارادی دارن، با تلاش و کوشش رشد میکنن، امتحان پس میدن، بعد میرسن مقام امامت. درسته از روز اول اون کمالات درشون بالفعل نیست، اصل نورانیتش هست، مثل دونه گندم که رشد کنه بشه سنبله. درسته مثلا بنده شما مثلا دونه نمیدونم مثلا گیاه دیگه هستیم، گندم نیستیم، اما گندم هم تفاوت اولی دارن. ولی اون گندمه بالاخره باید به فعلیت برسه. لذا فرق است بین امیرالمومنین در کودکی، امیرالمومنین در مقام امامت. اون به فعلیت رسیده، همه چی از همین قوه است. چجوری این قوه به فعلیت میرسه؟ با جهاد فی سبیل الله. هدف اون، من امتحانات مختلف پس دادم، خدا منو مثلا به این درجهش که رسون. اما مسئله نسبت نمیدونم. ظاهر بعد از راستش که نسبت به گناه از اول چیز داشتن، تنفر داشتن. ولی من نمیدونم. من اون ورش نفع نکردم، مثلا مثالی که من دادم از این ورش که مطمئنم درسته. اون ورش بعید نیست که نسبت به گناه آدم بگه از اول اینطوری بودن. یه مسئله دیگه که خیلی مهمه، بحث علت توبه انبیا و اولیاس. بحث میکنن یه درس خونه. بحث علت توبه رو خودم ملاحظه کنید دیگه. من راضیم، خیلی نکته داره ولی چون وقتی همه عبور کنیم ازش. دو تا درس بعدی چون متنش روونه نسبتا، فکر کنم چیزی مثلا نیاز به توضیح حقیق نداشته باشه. دو تا درس بعدی مسئله مهمی راه‌های ایمان به حجت الهی است که ما حجت خدا رو چجوری بشناسیم. ببینید معمولا تو کتاب‌های کلامی یه اشتباهی هست که خب بحث نبوت از امامت جدا می‌کنن، بعد لذا اینا تفکیک میشه. کار صحیح حقیقتش نیست دیگه. لذا این کتاب الان شده نبوت و امامت عامه، چون گفتیم خیلی از انبیا که امام بودن، درسته، و گفتیم ائمه ما هم براتب انبیا رو چه دارن. اینا هم روشاش هم مشترک هستش. ما کلا حجت خدا رو چجوری بشناسیم؟ حجت خدا هم از اینکه پیامبر باشه یا امام باشه. 4 تا راه وجود داره. اونایش که اینجا یک ذره با بیان متعارف فرق می‌کنه که شاید جدا من بیشتر توضیح کنم. یک راه اولش که راه تهذیب نفسه. معمولا تو فضای کلامی همه چی می‌خوام با استدلال حل بکنن، درسته؟ ولی کن دین خیلی اینجوری دعوت نمی‌کنه که بگه همه چی با استدلال حل بکنید. میگه شما آدم خوب باشین، حقو می‌فهمین خود به خود. اصلا یه بابی داریم در روایات که معرفت قلبی است. معرفت قلبی معرفت استدلالی چیه؟ نیست. گاهی استدلال هم ذمیمه‌اش میشه. ولی ما معمولا چون همش دنبال استدلالیم، وقتی می‌خوام خدا و پیغمبر رو پیدا کنیم میریم تو کتابخونه. اون زمانی که وقتی می‌خوای خدا و پیغمبر پیدا کنی فقط کتابخونه نرو، مسجد هم برو خلاصه. و این برای دانش آموزا خیلی مهمه، چون دانش آموزا گناه میکنن بندگان خدا و خاطر این فضای جامعه و فضای مجازی و اینا در اثر گناه کردن قلبشون تاریک میشه، در اثر تاریکی قلبشون در عقاید شک میکنن. شما اگه اینا رو تشویقشون بکنیم به تهذیب نفس، خود به خود شک و شبهاشون از بین میره مقدار زیادیش. دعوت به تهذیب نفس معمولا وقتی میخوای بکنین یه عده‌ای هستن که میگن که این شبهه دوره، چون من هنوز وقتی دینو شک دارم قبول نکردم چجوری برم عمل بکنم؟ جوابش این هستش که ما نمیخوایم بگیم برو به دین اسلام عمل کن، میخوایم بگیم زندگی پاک داشته باش. قرآن هم هیچ وقت نفرمودش که منو قبول کنیم بفهمیم من حقم، فرمود زندگی پاک داشته باشید. قوموا لله مثنا و ثلاثا، درسته، ثم تتفکروا، درسته، شما قیام لله بکنید مثنا و فرادا، برای خدا تکی تکی با هم دیگه قیام داشته باشید، بعد فکر بکنید. وقتی فکر کردید میفهمید که ما به سابقون من جننه. اول قلبتون درست بکنید، بعدم بیان دنبال چی؟ دنبال فهم حقیقت. نمونه‌های زیادی داریم تو روایات که فرمودن اگر کسی تقوای عملی پیشه بکنه خدا باب معارف رو برایش باز میکنه. سرش چیه؟ سرش اینه که حالا وقتی تقوای عملی داشته باشه قلبش نورانی میشه. قلبش که نورانی شد خود به خود میل به امور نورانی هم پیدا میکنه، درسته؟ یه نکته مهمی است که باید اینو یه جوری تبیین کنید و افراد به طرفش هول بدین. خلاصه راستش نمی‌بینیم واقعیتش. یعنی ببینید افرادی که اهل تقوا و تهذیب نفس هستن اگه حقو برشون عرضه بکنن میپذیرن. معمولا اینا مشکلشون هستش که حق به دستشون نمیرسه. مثلا طرف یه عمر مسیحیه تا حالا پیامبر خدا رو ندیده، امام علیه السلام رو ندیده، یه چیزی شنیده هم که کلا توش یه عالم کج و راست و دروغ نداره. اولین بار که امام جلوی دیرش رد میشن میاد امامو میبینه، مجذوب حضرت میشه، ایمانم میاره، درسته؟ نمیشه که از نظر تکوینی یک موجودی با دیگری سنخیت داشته باشه و به او چیکار کنه؟ دل نده. مگه اوناش که اهل گناه هستن، ایناش میگه واقعا قسیسین و روحانیان بودن و اینا وقتی با خود پیامبر مواجه میشدن دل میدادن پیامبر. ولی دورادور که بهش میگفتن ها یه آدمی اومده میخواد به جلوی همه وایز ریاست طلب اینطوری اونطوری، خب بله دل نمیدادن دیگه. چون من نگفتم فقط برن معصیت، گفتم کتاب خونه میرن معصیت هم برن، چون ببینیم یه بخشی از کار کار دل آدم، وقتی دلش درست میشه گاهی خدا استدلال به آدم میده، مثلا چون استدلال هم علمی است که آدم بالا میاد دیگه، کسی که تحت نفس داشته باشه استدلال خوبم روزیش میشه، درسته؟ یه بخش این هستش که گاهی استدلالاش مثلا اصلا استدلالم نمیخواد، فقط چون گیر قلبی دارم قلبه درمان میشه بقیه‌اش حل میشه دیگه. باید آدم‌ها رو هول بده انسان به زندگی سالم. زندگی سالم یعنی چی؟ یعنی مثلا شب سر وقت بخوابن، مثلا فرض کنیم به پدر و مادرشون اذیت نکنن، حق این اونو ضایع نکنن، نمیدونم فرض کنیم دنبال لهو و لعب نرن، لهو و لعب نرفتن که دین نمیخواد، که عقلم میفهمه، درسته؟ چیزایی که میفهمید خودتون عقلا مستهجنه، تماشا نکنید، دنبالش نرید، خود اینا آرامش درونی میاره، خود اون ایمان میاره برای انسان دیگه. این یه نکته است که نکته مهمیه. عقل، حالا این عقل که میگیم منظورم عقل فلسفی منظور نیست، یعنی حسن و قبح عقلی هم عقل دیگه، درسته؟ حالا این شایده سری جاش، ولی عموم افراد که نیستن، عموم افراد بالاخره تصدیق به قبح دزدی و قبح مردم آزاری و قبح مثلا فرق این ترک غیرت و اینا دارن. شما تو هم بلاد کفرم که دارید مردم یک ذریبی از غیرت دارن، هنوز هم علی رغم این همه فعالیت های شیطان بالاخره ناموس و خانواده چی نیست دنیا، چرا؟ چون ریشه های فطری داره دیگه. کسی که فطرتش اینقدر مرده که کلا اصلا همه چی رو انکار میکنه، همونه که قبول داری انجام بده. نه ببین تا یه حدی رو حواس، مثلا فرض کنیم مثلا ما زنمون پوشیه نزنه مثلا غیرتمون به جوش میاد، مثلا فرض کنیم نه ببین حالا اینجا بس خواهی نشیم اینا درصدیه، منم گفتم میگم همه غیرت دارن که، ولی فرهنگ ناموس خانواده تو جامعه روز هستش که تو بلاد کفر هم هستش، هر کسی به مقداری که غیرت درونی داره همون عمل بکنه خدا بقیش رو شروع میکنه، به مقداری که از صدق میفهمه صدق عمل کنه، مقداری که نمیدونم از نه اون کسان آدم خوب نیست، ایشون مثال آدم خوب میدادن، آدمایی که آدم بدی میشن دیگه. نه ایشون میگفتن کسی واقعا خوبه ولی حق رو پیدا نمیکنه، سوال سر اینه که واقعا به احکام عقلی آنچه میفهمد. حالا گاهی هم اینطوریه، گاهی هم عملا آدم بد میشه. حالا راه دوم که راهنمای انبیای گذشته است، تو پیامبرا تو ائمه میشه مصداقش راهنمای امامان گذشته، درسته؟ راه سوم میشه مراجعه به معجزات پیامبرا که بحث معجزه بحث دنباله داری درس بعدی بهش میرسیم. راه چهارم راه علم برتره. راه علم برتر هم راه خوبیه، تو کتابای کرامی معمولا مورد غفلت قرار میگیره. این راه خود قرآن بهش اشاره میفرماد. قرآن وقتی میخواد دعوت بکنه به خودش، گاهی مواقع میگه من حقم، دنبال من بیان. گاهی مواقع میگه اگه چیزی بهتر از من پیدا کردید بیارید، اگه بهتر از من پیدا نکردید خب بیاین دنبال من، درسته؟ این خودش راه منطقی هستش، یعنی از اول ادعای اسمت نمیکنه، برای بعضیا که اسمت رو به این راحتی کشف نمیکنن این راه راه مفیدیه. میگه فتو به کتاب هو و عهد هما، یه چیزی بیارید که از تورات و قرآن بهتر باشه، اتبع هما، میرم دنبالش. اگه بهتر از این پیدا نمیکنید خب قبول کنیم یا تسلیم بشین دیگه. یعنی گاهی مواقع ممکنه انسان اسمت رو هم تا تهش نفهمیده باشه، ولی وقتی میره خدمت مثلا پیامبر خدا، میبینه پیامبر خدا صدق و امانت و اینا که داره، علمش هم که از همه بیشتر، هر چی میپرسی بلده، تو هر مسئله بهش رجوع میکنی از همه اعلمه. خب عقل آدم میگه پیروی کن دیگه، درسته؟ به او ایمان بیا. بیشتر کسایی که پیامبرا ایمان میآوردن همینجوری راستش ایمان میآوردن، یعنی بیشتر کسی که ایمان میآوردن یا قسم اول بودن، دل میدادن همینجوری، مثلا یه ملاقات با پیغمبر میکردن کلا دیگه مرید پیغمبر میشدن، یا اینکه میدیدن پیغمبر علم برترن، درسته؟ ادله اسمت مسمت بلد نبودن حقیقتش، میگه حالا اثبات کنین آقا اسمت دارد در قول در فعل در فلان. میگفت ما رفتیم پیش این آقا، دیدیم حرف میزنه، حرفاش حرفای خوبیه، حرفای حقیه، چیزایی که ما بلد نیستیم بلد، مشکلات مراجعه میکنیم جواب میده، ما بهش ایمان آوردیم، درسته؟ اینا یه کار کاملا منطقی است، اما کار منطقی است که ناقصه، یعنی اون طریق معجزه که حالا تو درس بعدی بهش میرسیم یه طریق کاملتری هستش که آدم رو به مقام عصمت و اینا متصل میکنه، ولی مادون اون این که انبیاء الهی بهترین ها هستن یه مسئله است که کاملا شایسته پیروی کردن داره دیگه. این هم یه مسئله. اما مسئله درس آخر که بحث معجزه است برای اثبات نبوت. چی؟ نمیدونم من این چهار تا بلدم، شما بلدین؟ تو کتابای کلام زمان دو تا میگن، میگن اخبار انبیاء گذشته معجزه، درسته؟ ولی اون که اصحاب ائمه و انبیاء ایمان می آوردن معلومه که این دو تا نبوده، اولی بود و چهارم، درسته؟ گاهی دشمنان و مخالفین اینا از طریق معجزه هم چیز میکردن، از طریق معجزه هم میرفتن، ولی عموم مردم عادی معجزه طلب نمیکردن، هم مستقیم خود پیغمبر ایمان می آوردن. معجزه معمولا برای مخالفین بود که مخالفین تقاضای اعجاز میکردن، اونا رو گاهی با اعجاز میکردن زمین میدادن خلاصه. اما در باب معجزه، در باب معجزه ما چند تا بحث مهم داریم. حالا اولیش که خودتون مستحضرید این هستش که معجزه خلاف عقل نیست. یه شبهه توی دوران همین جریان‌های حس‌گرایی غربی رواج پیدا کرده که میگن کلا معجزات حرفای خلاف عقله. داستان‌هایی که تو کتاب مقدس هم آمده، تورات و انجیل، مسخره میکنن داستان حضرت یونس و حضرت موسی، میگن اینا اسطوره است و اینا خیالات است و اصلا عقلا مگه میشه یه کسی بره مثلا 40 روز نمیدونم بیشتر کمتر تو دل ماهی بمونه؟ مگه میشه مثلا عصا بزنی رود نیل وایسه؟ و این کاشن لحن تمسخر و استهزاز ریشه‌اش چیه؟ ریشه‌اش دیگه میگن مخالف با عقل. این جوابش چیه؟ جوابش نستش که ما بگیم که هیچ دلیل عقلی نداریم که حتما باید فعل و انفعالات عالم به شکل یکسانی انجام بشه. این آدم به طرف مقابل توضیح بده، اینکه شما فکر کنی همیشه آب که میخواد وایسه به علت خاصی باید وایسه، یا مثلا فرض کنین انسان وقتی میخواد سالم بمونه یا بمیره علتهای خاصی که تو تجربه کردی، خود علم تجربی میگه دلیلی به این مطلب وجود نداره. چرا؟ چون علم تجربی میگه آنچه را تجربه کردی حق است، نمیگه آنچه تجربه نکردی باطل است. که خیلی چیزای دیگه هم ممکنه باشه که ما تجربه شه نکرده باشیم، این به روش خود علم تجربی. پس میشه که یک عوامل دیگه‌ای برای نگه داشتن آب رودخونه وجود داشته باشه. کی گفته که هر چرا تجربه نکردیم چیه؟ باطله. این یه نکته است که نکته مبناییه. یعنی ما برفرض بپذیریم که نمیدونم حالا سلسله علل و امثال این حرفا توی عالم چی دستش، توی عالم داره کار میکنه، علت ها منحصر در این چیزی که ما میشناسیم نیست. ممکن است عوامل مجردی بیان وسط و اون عوامل مجرد کار انجام بدن. پس دلیلی برای انکار معجزات وجود نداره. معجزه در همون چارچوب رابطه علت و معلول است، فقط صحبت از علتهای ماورایی میکنه یا علتهایی که انسانهای عادی معمولا دسترسی به اونها ندارن. این یه مسئله. مسئله دوم که مسئله خیلی مهمیه، تعریف و معجزه است و تمایلش با سحر. باید یه کلمه رو معرف کنم بعد یه وقت هم میشه بندم باید رفع زحمت بکنم. ما توی قرآن کریم مثلا اسم معجزه نداریم راستش. این معجزه مثلا بحث اسمت که خوندیم از چیزاست که متکلمین خودشون ساختن، و چون خودشون ساختن راستش خوب نساختن. اگه از اول میرفتن از قرآن رو باید در میوردن بهتر میساختنش. متکلمین تصورشون اینه، اینو در دو تا جمله عرض کنم. اونا میگن یه چیزی داریم به اسم معجزه، معجزه تا اتفاق افتاد دلیل بر نبوته. تعریفش چیه؟ میگن معجزه یه چیزیه که خلاف عادت باشه، قابل آموزش نباشه، درسته؟ قابل مقابله هم نباشه. میگن هر وقت، حالا بعضی مثلا گفتن که نه اون که خلاف عادته، این که شما میگن خلاف عادته. بعضی گفتن مثلا مقرون به ادعای نبوت باشه، بعد مثلا مخالف با اون چیزی که گفتن نباشه، شرطه میگن. ولی محورش این ستاست که خرق عادت باشه، درسته؟ این که شما میگید مثال خرق عادته و قابل تعلیم نباشه، قابل تقابل هم چیه نباشه. گفتن هر وقت همچین اتفاق افتاد اگر مقرون به دعوی نبوت شد حتما دال بر نبوت است، و الا لوجب علی الله ان یکذب المتنبی، اگر که دروغ باشه خدا واجب است که متنبی رو چیکار کنه؟ تکذیب بکنه. این استدلال مبتنی بر چی است؟ مبتنی است بر قاعده لطف، که قاعده لطف میگه هر کسی که ادعای دروغ میکنه خدات بزنه زمین، درسته؟ این قاعده لطف با این تقریر، با این بیان اثباتش خیلی مشکله. حالا لاغر من بلد نیستم، اگه شما یه روزی دلیل حسین پیدا کردید پیگیری کنید دیگه. حکما که قبول ندارم، من تا حالا دلیلش پیدا نکردم شخصا که خدا به عهده خودش قرار داده باشه که هر کسی هر جای ادعای دروغ کرد درسته؟ الا ماشاءالله ما مدعیان دروغین داریم در عالم، توی کشور خودمون، کشورهای دیگه مدعی دروغین هم کشف و کرامت هم دارن، کارهای عجب غریب هم چیه میکنن. وقتی به اینجا میرسیم متکلم معمولا میگن خب این مدعیان دروغی کارهایی که میکنن خرق عادت هست، اما چجوری هست؟ اما قابل تعلیم و تعلمه، یا اما قابلش از قابل مقابله کردنه. جوابش اینه که وقتی این حرفو میزنن یه مشکل جدیدتر پیش میاد و اون این هستش که دیگه هیچ معجزه قابل اثبات نخواهد بود. چون یه پیغمبری وقتی میاد یه کار خاصی انجام میده، ما باید بریم اول اثبات کنیم که این کارا رو اولا ایشون جای کلاس نرفتن، نیاموختن، ثانیاً چی هستش؟ ثانیاً کسی نمیتونه مقابله کنه. ببین معنیش چیه؟ معنیش اینه حضرت عیسی که اومدن گفتن اون ابو کو به متکلون و متدخلون فی بیوتکم یا اخلاق لکم من این حیات تک، بعد بگیم خب ببخشید حضرت عیسی من میرم یه 30 40 سال بگردم دنیا رو ببینم کسی میتونه مقابله کنه یا نه، بعدا تحقیق بکنم ببینم شما قبلا با کسی دیداری چیزی نداشتین، از کسی چیزی یاد نگرفتین مثلا، اگه اینا اثبات شد بعد شما رو قبول کنم. آیا واقعا روش این بوده؟ مثلا پیغمبر اکرم که مثلا معجزه می آوردن، خلق خدا می رفتن مثلا یمن و مصر و ایران رو می گشتن ببینن کسی شبیهش رو بلده بلد نیست، بعد اونا رو بیارن اینا رو به دعوای همدیگه بندازن اینا غلبه میکنه نمیکنه بعد ایمان بیارن؟ اصلا مکانیزم ایمان آوردن در نبوت و امامت همچین چیزی نبوده. اصحاب مثلا خدمت ائمه علیهم السلام ائمه کرامتی انجام میدادن ایمان می آوردن، درسته؟ آیا اینطوری بوده که مثلا اینا؟ شما تو قرآن هم که تأمل بفرمایید، جای قرآن کریم نفرموده که چون یه چیزیست که قابل تعلیم نیست و چون کسی نمیتونست غلبه بکنه پیامبراش کی بودن؟ مثلا مردم بهشون ایمان می آوردن. قرآن معجزه رو با ادبیات آیه بینه معرفی میکنه، اصلا ادبیات معجزه که نیست، نشانه گاهی آیه میفهمد، گاهی بینه، گاهی آیه بینه، یک دلیل آشکار. ایشالله اگه عمری بود فردا اینو یه تأمل باب بفرمایید، عبارت رو بخونید ببینیم روشی که قرآن در باب اعجاز استفاده میکنه چیه. طبق نگاه متکلمین اگه ما اینجا نشسته باشیم الان یه آقای بیاد بگه من پیغمبرم، بعدم اشاره کنه از تو دیوار مثلا یه دونه کبوتر بیاد بیرون، ما باید فوری ایمان بیاریم طبق تقریر اول، بگیم خب ادعا که کرد، خدا هم که تکلیفش نگرد دیگه. طبق تقریر دوم کی باید ایمان بیاریم؟ وقتی که بفهمیم که این آموزشی نبوده، کسی هم مقابله نمیکنه. خب بعد بریم یه چرخ بزنیم توی 7 میلیارد دنیا ببینیم کسی هستش که مثلا اینا رو یاد بده، یه ترفندی چیزی وجود داره نداره، مقابلش کسی میتونه وایسه یا نه، اونم که عملا مصداق پذیر نیست. الان شبهه رایجی که در بحث اعجاز قرآن و اعجاز پیامبر هستش توی فضای امروز همینه که میگن آقا معجزه رو شما گفتید باید مثلش محال باشد، ثابت کن مثل قرآن محاله. درسته؟ خب چی ثابت کن مثل قرآن محاله؟ درسته؟ چون اصلا اثبات محال بودن مثل از حیطه اختیار ما چی هست؟ خارجه. یا خود خوش میگم مثلا گلستان هم مثلش نیامده تا حالا، درسته؟ پس ما بگیم گلستان هم معجزه است، فقط سعدی ادعای نبوت نکرد، واقعا اینه؟ نه واقعا این نیستش. قرآن صرف این که مثلش نیامده ملاک نیست، چیز خیلی بالاتر از این حرفا توش دخیل. این اجازه بدیم فردا اصل این بحثو دنبال کنیم که بحث معجزه رو چجوری تغییر کرد که بیام چه مشکلاتی برخورد نکنه. اللهم صل علی